و برنامه را دنبال کنیم. سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که طالبان از حکومت هند خواهان جلوگیری از استفاده از بیانات اهانت‌آمیز در قبال پیامبر اسلام شدند. این واکنش در حال ابراز شده است که هفته گذشته یک هیئت از هند به کابل سفر کرده و با طالبان روی روابط دو کشور صحبت کرد. سفیر ایالات متحده در روسیه میگوید که با وجود تداوم جنگ در اوکراین سفارت ایالات متحده در مسکو مسدود نخواهد شد. و در حالی که بیش از 100 روز از آغاز جنگ در اوکراین میگذرد، این جنگ بر اقتصاد جهان تاثیر گذاشته است. سلام، بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز دوشنبه 6 ماه جون سال 2022 می باشد و این برنامه همزمان در صفحه دری فیسبوک صدای آمریکا نیست با شکل زنده و نشر می رسد. دینا روزبه هستم و امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. ایالات متحده میگوید که میخواهد سفارت آن کشور در روسیه گشوده باقی بماند. همکارم سید عزیز الرحمن تعهدات مرتبط به این موضوع را با شما در میان خواهد گذاشت. از سوی دیگر طالبان از هند خواهان ممانعت از انتقاد و اهانت به عقاید مسلمان ها شدند. شرح این موضوع را همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و تحلیل روابط میان هند و حکومت طالبان را از آقای خیرالله آزاد دیپلمات سابق خواهیم شنید. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. این گزارش ها، تحلیل ها و دیگر اخبار جهان را شنیده و تعقیب کنید. سخنان یک مقام حزب حاکم هند در یک برنامه تلویزیونی که مسلمانان آن را توهین به آیات قرآن کریم و باورهای مسلمانان خواندند سبب بروز واکنش‌های تند شماره از کشورهای اسلامی شده است. همکارم فرخنده پیمانی این خبر را دنبال کرده و جزئیات بیشتر را با شما در میان می‌گذاره. فرخنده جان، این اظهارات ضد اسلامی چی بوده و واکنش‌ها به او تا کنون حاکی از چه موضوعات است؟
با سلام به شما و بیننده عزیز. نوپور شرما، یک تن از سخنگویان حزب نرندرا مودی، صدر اعظم هند، هفته گذشته در جریان یک مناظره تلویزیونی در پاسخ به انتقاد یکی از شرکت کنندگان مسلمان بر باورهای هندوها بر الهه شیوا گفت که وی نیز میتواند بر قرآن و باورهای مسلمانان تمسخر کند. از سوی دیگر ناوین جندال، یک تن از مسئولان رسانه‌ای حزب حاکم هند، هم توییت در برای پیامبر اسلام نوشته بود که جنجالی شده است. این دو مقام حزب بهارتیا جنتا بعد از عذرخواهی کردند، اما رهبران حزب وظیفه خانم شرما را به حالت تعلیق در آورد و آقای جندال را از حزب اخراج کردند. این سخنان واکنش گسترده مسلمانان هند و کشورهای اسلامی را برانگیخته و دولت هند تلاش میکند تا مانع بروز تنش‌های دیپلماتیک میان این کشورها شود. و همچنان حکومت طالبان نیز به این سخنان واکنش نشان دادند و آن را به شدت نکوهش کردند. از حکومت هند خواستند تا به کسانی که به گفته آنها متعصبین هستند اجازه ندهند به اسلام اهانت کنند. شرح بیشتر از این خبر را در گزارش که آماده کردیم با هم می‌بینیم.
واکنش ها پس از آن صورت گرفت که نوپور شرما، یک تن از سخنگویان حزب بهاراتیا جنتا مربوط حزب نرندرا مودی، صدر اعظم هند، هفته گذشته در جریان یک مناظره تلویزیونی بیانات در مورد پیامبر اسلام داشت که موجب خشم و نارضایتی مسلمانان نه تنها در هند شد، بلکه واکنش تند شمار زیادی از کشورهای اسلامی با ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج را و طالبان را برانگیخت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه تویترش در واکنش به این اظهارات مقام هندی چنین نوشته است:
امارت اسلامی افغانستان استفاده الفاظ توهین‌آمیز از طرف یک مسئول حزب حاکم هندوستان در شأن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را با شدیدترین الفاظ نکوهش می کند. از حکومت هند می خواهد که به چنین اشخاص متعصب اجازه ندهد که به دین مبارک اسلام توهین کرده احساسات مسلمانان را برانگیزاند.
سازمان همکاری اسلامی نیز اظهارات این مقام هندی را محکوم کرده و گفته است که اظهارات او مایه تشدید نفرت و بدرفتاری علیه اسلام و مسلمانان در هند می شود. حداقل 5 کشور عرب اعتراضات رسمی خود را علیه هند اعلام کردند. قطر روز یکشنبه 5 جون سفیر هند مقیم دوحه را احضار کرده و از دهلی جدید خواست که به خاطر اظهارات این مقام هندی پوزش بخواهد. حکومت کویت در پی این اظهارات و تقاضای گسترده در شبکه‌های اجتماعی برای تحریم کالاهای هندی در کشورهای عرب حاشیه خلیج، سفیر هند مقیم آن کشور را احضار کرد. ایران در پیوند به این خبر سفیر هند در تهران را به وزارت امور خارجه این کشور فراخواند و مراتب اعتراض دولت و مردم ایران در این خصوص را به سفیر هند ابلاغ کرد. پاکستان ضمن اعتراض از جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی با ویژه نهاد حقوق بشر آنها خواست تا جلو اسلام حراسی را بگیرند و از مقامات هندی خواست تا نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور را متوقف کند. در پی افزایش اعتراضات حزب حاکم بهاراتیا جنتا در هند روز یکشنبه عضویت نوپور شرما را در این حزب به تعلیق درآورد و گفت که این حزب به همه ادیان احترام قائل است. خانم شرما در یک پیام توییتر نوشته است که اظهارات وی در مورد اسلام واکنش به توهین شیوا الهه اندوها بوده است و نگاشته است:
اگر بیانات من به هر نحوه سبب ناراحتی و خدشه‌دار شدن احساسات دینی کسی شده باشد، بدون قید شرط سخنان خود را پس می گیرم.
این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود در مورد آزادی ادیان در جهان که اواخر هفته گذشته نشر شد، گفته است که شماری از مقام‌های ایندی حملات علیه اقلیت‌های دینی آن کشور را حمایت می کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هنگام نشر این گزارش گفته بود در هند بزرگترین دموکراسی جهان و خانه بزرگترین تنوع عقیدتی شاهد افزایش حملات بر اماکن عبادی بوده ایم. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
طوری که شنیدید، حکومت طالبان از هند خواسته است تا مانع اهانت کسانی به اسلام و اعتقادات مسلمانان خوانده شده است مانع از آن گردد که آنها را، البته حکومت طالبان، متعصبین خوانده است. این واکنش طالبان بعد از سخنان یک مقام حزب حاکم هند صورت گرفت که وی در یک مناظره تلویزیونی سخنان در مورد پیامبر اسلام بیان داشت که باعث خشم مسلمانان در هند شده است. این واکنش طالبان در حال ابراز شد که هفته گذشته یک هیئت از هند از کابل نیز بازدید به عمل آورد و ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در مصاحبه با مطبوعات هند روی علاقه طالبان با آموزش اردوی طالبان توسط هند موضوعات را ابراز کرده است. روابط هند با طالبان چگونه خواهد بود؟ برای بحث روی این موضوع آقای خیرالله آزاد، دیپلمات سابق افغان، از طریق اسکایپ و از استانبول با خود داریم تا برداشت خود را با شما در میان بگذارند. آقای آزاد سلام، با شما سپاس از وقتتان. شما مدتی را من از یک دیپلمات در هند سپری کرده، نظر روابط و موضع هند در قبال طالبان آگاهی دارین. برداشت شما در قبال این داد و ستدهای بین طالبان و حکومت هند چیست؟ آمدن هیئت هندی به کابل و حال واکنش طالبان و آنچه در هند می‌گذرد؟
با سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم شما. خدمت شما عرض کنم که آنچه که هفته گذشته رخ داد و یک هیئت دیپلماتیک هندی وارد کابل شد، این نتیجه ماها حتی بیش از یک سال گفتگو و مذاکرات هندی ها، مذاکرات پشت پرده هندی ها با طالبان عمدتاً در دوحه بود که ثمره از گفتگوها این شد که یک هیئت دیپلماتیک هندی وارد کابل بشه و بحث ایجاد ارتباط میان دهلی و طالبان علنی بشه. این علاقه و این تلاش ها از قبل وجود داشت و این گفتگوها ادامه داشت. ثمرش چیزی بود که ما و شما هفته گذشته شاهدش بودیم. این به دلایلی که وجود دارد، منافع در افغانستان دارد، افغانستان از دید هند و از دید تقریبا اکثر کشورها بخشی از جنوب آسیا است، برای پیگیری منافع ملی خودش و امنیت ملی خودش نیاز احساس میکنه که در افغانستان وجود داشته باشد.
خب شما از کوشش هند گفتین، طالبا هم به نظر میرسه که بسیار میکوشن تا رابطه نو رابطه حسنه را با هند داشته باشن. سراج الدین حقانی از هند خواسته که سفارت خود را دوباره در کابل باز کنه. مولا یعقوب خان آموزش اردوی طالبا توسط هند شده. به نظر شما علایق طالبا در رابطه با هند چه بوده میتونه، در حالی که پاکستان یک ائتلاف یا هم متحد عمده طالبا ممکن از نزدیکی طالبا با هند خرسند نباشه؟
ببینید، هدف طالبا از این تلاشا که ما باور ما و باور ما و بر اساس مطلق ایجاد تماس با هند و بازگوشایی یا سرگیری فعالیت سفارتی، تنها سفارت هند در کابل، نه همه نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی هند در افغانستان، بلکه تنها سفارت هند در کابل بر اساس چراغ سبز پاکستان صورت گرفته. هدف طالبان است که از این طریق به دنیا نشان بدهند که روابط ما با منطقه خوب است، ما واجد شرایط برای به رسمیت شناختن هستیم. از این طریق اینا بتونن استدلال بکنند در جامعه بین المللی و این کار انجام بدن. هندی ها با دنبال هستند که بعد از 15 آگوست 2021 همه روابطشون با افغانستان قطع شد و افغانستان به یک نقطه کور و تاریک از دید امنیتی و استخباراتی برای هند بدل شد. هندی ها اگر او اهداف قبلیشان رو نمیتونن دنبال بکنن، حداقل میخوان یک اشراف کوچک اطلاعاتی هم بر افغانستان داشته باشن، برایشان یک غنیمت بزرگ است و همین دلیل هر دو طرف میره تلاش میکنن. اما آنچه میگه با گفته آنچه بر میگه با گفته های آقای ملا یعقوب، فکر میکنم آقای ملا یعقوب یک مقداری بیش از حد و آنچه که به اصطلاح برنامه طالب است و دید بادارا و حامی های بین المللی طالب کمدتن پاکستان شما دمیشن، او یک مقدار پیشروی کرده. اونجا هم گفته که ما میتونیم در مرحله بعدی بعد از اعتماد سازی نیروهای نظامی رو مانن با آموزش به هند بفرستیم، ولی در مرحله اول ایجاد ارتباط دیپلماتیک نیاز است. هدف اصلی ایجاد روابط دیپلماتیک است.
ممنون و سپاس از شما آقای آزاد که برداشت تحلیل خود را در قبال رابطه بین هند و حکومت طالبا با ما در میان گذاشته. تشکر.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
می‌پردازیم به تحولات در ایالات متحده. جان سالیوان سفیر ایالات متحده در روسیه میگوید که با وجود تنش ناشی از جنگ در اوکراین، روسیه نباید سفارت ایالات متحده در مسکو را مسدود کند. همزمان با این اظهارات آقای سالیوان، روسیه میگوید که در حال حاضر مذاکرات در مورد تسلیحات هسته‌ای با ایالات متحده بعید به نظر میرسد. شرح بیشتری موضوع را همکارم سید عزیز الرحمن از مقابل قصر سفید با شما در میان می‌گذارد. آقای عزیز، مسکو دلیل توقف و احتمال مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن را چی ذکر کرده؟
تشکر لینا جان. مسکو دلیل مشخص را در این زمینه ارائه نکرده، ولی ظاهرا به نظر میرسه که قصر کرملین اظهارات را در واکنش به ادامه حمایت‌های نظامی واشنگتن از کیف ابراز داشته است. امروز قصر کرملین گفت که علاقمند از این است تا با ایالات متحده مذاکرات هسته‌ای داشته باشد، ولی افزود که در حال حاضر از سرگیری چنین مذاکرات بعید به نظر می‌رسد. همچنان قصر کرملین اظهارات را در حال ابراز داشته که امروز سه کشور اروپایی و متحد واشنگتن اعلام کردند که به تیاره حامل سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اجازه عبور از قلمرو هوایی خود را نمی‌دهند. این کشورها شامل بلغاریا، مقدونیا و مونتنگرو است و گفتند که این کار را به دلیل تحریم ها بر روسیه انجام می دهند. البته قرار بود که سرگی لاوروف عازم صربستان شود، ولی سفرش لغو شده و کرملین این کار را یک اقدام خصمانه عنوان کرده است.
خب در ارتباط با مسدود شدن احتمالی سفارت ایالات متحده در مسکو چه معلوماتی داره؟
در واشنگتن و در مسکو مقامات چیزی نگفتند، ولی سفیر ایالات متحده در روسیه گفته است که احتمال چنین امر وجود داره، اما افزوده است که روابط دیپلماتیک باید قطع نشه و در عوض صحبت ها میان هر دو کشور باید که ادامه داشته باشد. در همزمان با اظهارات سفیر ایالات متحده در روسیه، امروز وزارت خارجه روسیه سران رسانه های امریکایی در آن کشور را به مقر آن وزارت خواسته یا طلب کرده و مسکو گفته است که با آنها در مورد آن چیز صحبت میکنه که به گفته مسکو واکنش در برابر اقدامات غیر دوستانه ایالات متحده میباشد.
تحریم های سری و هماهنگ شده غرب بر مسکو به دلیل عملیات در اوکراین با سیستم مالی روسیه صدمه وارد آورده است. این وضعیت روسیه را بر علیه واشنگتن خشمگین ساخته است و در پاسخ به اقدامات اخیر فرستادن اسلحه و مهمات نظامی به اوکراین، برخی حراس دارند که رئیس جمهور روسیه ممکن بخواهد بر علیه آمریکا از جنگ‌های سایبری استفاده کند که در روسیه رشد بی‌سابقه داشته است.
هرگاه وضعیت بدتر شود، فکر می‌کنم روسیه حملات سایبری را علیه شمار از تشکیلات مهم ما انجام خواهد داد.
کارشناسان هراس گلاگر از حملات سایبری را تایید می‌کنند.
حملات سایبری در مقایسه با استفاده از سلاح‌های سنتی ترسناک‌تر است.
ایالات متحده در برابر این حملات تا چه حد آماده است؟ این یک موضوع پیچیده است.
ایالات متحده حملات سایبری را رهبری می‌کند و ما توانایی خوب تهاجمات سایبری را داریم، اما توانایی دفاعی ما ضعیف‌تر است و بیشتر به سطح مهارت‌های ابتدایی قرار دارد.
نیکولاس چایلان، تجار موفق فرانسوی و کدگذار کامپیوتر، در سال 2016 با حکومت ایالات متحده برای مبارزه علیه جرایم سایبری در سطح بین‌المللی پیوسته است. او وضعیت را در شرکت‌های خصوصی که تشکیلات مهم آمریکا را حمایت می‌کند خوب پیش‌بینی نمی‌کند.
آنچه شما در شرکت‌ها می‌بینید نوع سیستم‌هایی است که از طریق اینترنت قابل دسترس بوده، به خاطر که به اندازه کافی افراد کارشناس داخلی برای ترمیم آن ندارند. به همین خاطر آنها افراد را از جاهای دیگر به طور مجازی استخدام می کنند و به سیستم ها وصل می شوند. اما این کار دروازه را برای تهدیدات سایبری باز می سازد.
سایر کارشناسان می گویند تأثیر عملات سایبری حتی برخی از عملات پاکاری در سطح جغرافیا محدود شده است و تشکیلات سکتورها را تحت تأثیر قرار می دهد. اساس بدتر شدن وضعیت به معنی عملات سایبری یا به قدرت ها علیه هم دیگر است که می تواند پاسخ های بد در بر داشته باشد و برای هر دو کشور مصیبت بار تمام خواهد شد. با گسترش تکنولوژی های اینترنتی، وصل نمودن لوازم بیشتر به اینترنت افزایش یافته است و برای هکرها بیشتر پیروزی به بار آورده است.
به طور مثال 500,000 تلویزیون های کیبلی، کمره های سی سی تی وی در شهر لندن نصب شده است.
کارشناسان میگویند جنگ در منطقه تاثیرات جهانی خواهد داشت و ممکن درک ما را از تقسیم قدرت به شمول این گزینه در اینترنت متحول سازد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
از بحران میان روسیه و اوکراین 100 روز گذشت و هیچ نشانه ای از فروکش کردن این بحران مالک دیده نمی شود. این امر نگرانی های جهان را که با بحران مواد غذایی و انرژی مواجه است افزایش داده و این دو کشور هر دو تامین کننده اصلی گندم در جهان هستند و روسیه تولید کننده عمده نفت و گاز نیز محسوب می شود. شرح بیشتر را در گزارشی از آقای احمد احمدی دنبال کنید.
با گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، عملیات نظامی خاص کشورش در دونباس که به تاریخ 24 فوریه آغاز شد، در پاسخ به تهدیدات اساسی معروض از جانب ناتو و توسعه آن ائتلاف به سمت شرق بود. جامعه جهانی از زمانی که چگونگی منازعه روسیه اوکراین را نظارت می‌کند، با الگوسازی دوباره اقتصاد جهانی، چشمانداز انرژی و همچنین پیوندهای دیپلماتیک و نظامی ادامه می‌دهد. مقام‌های روسی به کرات تأکید کردند که عملیات خاص نظامی آن کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تمامی اهداف آنها به دست آید. حال آنکه اوکراین وعده سپرده که تا پایان جنگ خواهد کرد. بعد از ختم این نبرد در ماریوپول که روسیه کنترل کارخانه فولاد آزوفستال و آن شهر را به دست گرفت، هر دو جانب تمرکز عملیات نظامیشان را به بخش شمال شرقی منطقه دونتسک و بخش غربی منطقه لوهانسک معطوف داشتند. در حالی که انکشافات قابل توجهی در میدان جنگ وجود دارد، وضعیت جاری روند مذاکره بین روسیه و اوکراین چنین نیست. چشمانداز صلح در حالی هنوز روشن نیست که مذاکرات بعد از رخداد در بوجا در ماه اپریل به تعلیق درآمد. مقام‌های روسی گفتند که مسکو با وجود اصرار پیوسته اوکراین به تفره رفتن از توافقات قبلی به ادامه مذاکرات دیپلماتیک علاقمند است. بعد از فرستادن نسخه از پیشنهادات به کیف در ماه اپریل، روسیه گفت که تصمیم به اوکراین بستگی دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صحبت در کنفرانس اقتصادی جهانی در داووس گفت که نیروهای روسی باید به مواضع قبل از آغاز جنگ برگردند تا مذاکرات دیپلماتیک ادامه یابد. زلنسکی قبلا گفتگوی مستقیم با پوتین را تقاضا کرده بود، اما سخنگوی کرملین گفت دیدار بین دو رئیس جمهور هنوز قبل از وقت است، زیرا هیچ پیشرفت مذاکرات صلح وجود ندارد. آنتون فدیاشین، استاد تاریخ در پانتون آمریکایی، همچنین در مورد این بحران جاری اظهار بدبینی می‌کند.
من در مورد ختم قریب الوقوع این منازعه بدبین هستم، اما هر چه زودتر مذاکرات سطح پایین‌تر از سر گرفته شود برای هر کسی بهتر خواهد بود.
بر طبق اظهارات مکس بلومنتل، بنیانگذار وبسایت خبری گری زون، مشکلات مذاکرات خبر بد برای اکثریت مردم در جهان است، اما مردم در ایالات متحده مثل تولید کنندگان LNG در تگزاس و کارخانه های عمده سلاح را مطمئن و بسیار خرسند می سازد، زیرا ممنوعیت نفت و گاز روسیه ادامه پیدا می کند و قراردادهای امداد نظامی پرمفاد ادامه خواهد داشت.
طبقه کارگر امریکا در وضعیت خوب نیستند و بایدن سعی کرده است تا این ملامتی را با مقصر دانستن پوتین منحرف سازد، حالان که در واقعیت این تأثیرات بیانگر یک جنگ اقتصادی خودخواسته است که توسط اداره رئیس جمهور بایدن و افرادی که اطراف او را احاطه کردند و اساساً سیاست گذاری ها را کنترل میکنند برا انداخته شده است.
ایالات متحده و متحدین غربی آن در عوض ترویج مذاکرات صلح و ختم سریع این منازع به اعمال فشار بر روسیه و تشدید تعزیرات و تأمین مساعدت نظامی به اوکراین مبادرت ورزیده است. در یک تلاش برای بازداری روسیه، رهبران اتحادیه اروپا به تازگی به منع قرار دادن بیشتر از 2/3 واردات نفت روسیه به این ائتلاف توافق کرده است، در حالی که آنها ششمین بسته تعزیرات علیه روسیه را اتخاذ کرده‌اند. به گفته فدیاشن، این اقدامات غرب به علاوه تأثیر بر اقتصاد جهانی، منازعه فعلی همچنین به آوردن تغییر عمده در چشمانداز جغرافیای سیاسی کمک خواهد کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
حالا ما را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. امروز دوشنبه، بیجینگ بعد از آن و کانادا علیه آنچه ارتکاب هر گونه اقدام خطرناک و تحریک‌آمیز خواند، هشدار داد که چین گفته است جت‌های جنگی کانادایی پروازهای شناسایی و تحریک علیه چین را داشتند. وزارت خارجه چین میگه که آن کشور مخالف تحریک‌آمیز اعمال تحریک‌آمیز کانادا می باشد و اضافه کرد که این عمل امنیت ملی چین را با تهدید مواجه می سازد. اردوی چین تدابیر را نیز برای رسیدگی به این عمل کرده چین روی دست گرفته است. اردوی کانادا هفته گذشته تیاره‌های جنگی چین را به سوی رفتار با تیاره گزمه کانادا در منطقه متهم کرد. تیاره‌های کانادایی مسئولیت نظارت بر انفاذ تحریم‌ها بر کره شمالی را دارند و این سوی رفتار چین باعث می‌شود که تیاره‌های کانادایی گاهی از مسیر پرواز خود در حریم فضایی منحرف گردند. امروز دوشنبه، نظامیان ایالات متحده و کره جنوبی 8 میزایل را به آبها پرتاب کردند. این مانور یک روز بعد از آنکه کره شمالی میزایل های آن کشور را به نمایش گذاشت صورت گرفت. این مانور نظامی دو کشور شامل پرتاب 8 میزایل می‌گردید که یکی از آن ساخت ایالات متحده و 7 عدد دیگر ساخت کره جنوبی بود و تمام این میزایل ها در آبهای شرق کره جنوبی پرتاب شد. اردوی کره جنوبی به روز یکشنبه ابراز داشت که 8 میزایل دارای برد کوتاه توسط کره شمالی در طول 35 دقیقه از 4 محل مختلف پرتاب شد. این پرتاب میزایل ها توسط کره شمالی منعیت بخشی از 18مین دوره آزمایش میزایل توسط آن کشور در سال 2022 صورت گرفت و نیروهای ایالات متحده و کره جنوبی نیز متعاقبین عمل کرده آن و پرتاب میزایل ها مبادرت ورزیدند. و اما در پاکستان رنا ثناءالله وزیر داخله پاکستان از احتمال بازداشت عمران خان صدر اعظم برکنار شده آن کشور خبر داده است. آقای ثناءالله در یک توییت در حساب توییتر خود نوشت که بعد از ختم میعاد ضمانت عمران خان، مسئولین امنیتی که برای تامین امنیت آقای خان گماشته شدند و ای را بازداشت خواهند کرد. وزیر داخله پاکستان میگوید که شکایت های متعددی علیه خان به شمول دست داشتن در فساد و دخیل بودن در حملات مسلحانه وجود دارد که با ختم میعاد ضمانت او بر اساس آن بازداشت خواهد شد. اما شاه محمود قریشی یک عضو ارشد حزب تحریک انصاف برابری عمران خان در مورد توقیف خان هشدار داده و میگوید که بازداشت عمران خان واکنش تند حامیان او را در پی خواهد داشت. تیم ملی کرکت افغانستان چند روز قبل عازم زیمبابوه شد تا با کشور میزبان سه بازی را البته داشته باشد و افغانستان دو روز قبل در بازی نخست تیم میزبان را شکست داده و گفتن می شود که امروز نیز در بازی دوم خود در برابر زیمبابوه برنده شده است. شرح بیشتر این موضوع را از همکار ما آقای جعفر هان می‌شنویم که همکنون در برنامه از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای هان با سلام، ابتدا از بازی امروز آغاز کنین، چگونه بود؟
بله، سلام به شما و بینندگان عزیز. افغانستان چند لحظه قبل در بازی دویم نیز زیمبابوه را شکست داد و این برد دویم افغانستان بود در این سفر با زیمبابوه. البته در نخست زیمبابوه 228 دویشت به افغانستان هدف تعیین نمود که افغانستان به دست دادن از دو بازیکن این هدف را به آسانی به دست آورد و بازی را برد. افغانستان فعلا از سه بازی که قرار است با زیمبابوه داشته باشد دو تاش برده و بازی سیمش روز پنجشنبه است.
بله، خب افغانستان برای راه یافتن به جام جهانی 2023 چه راه را در پیش داره؟ چه مسیری را باید طی کنه؟
بله، دقیقا این بازی ها در اصل بازی های برای راه یافتن جام جهانی 2023 است. افغانستان باید در از سال گذشته تا 2023-24 چونین بازی را انجام دهد با کشورهای مختلف که سه بازیش با زیمبابوه انجام میده و هر بازی دا نمره داره که افغانستان فعلا 11 بازی 11مش بود که امروز انجام داد. در 11 بازی افغانستان تا فعلا 9 بازی را برده و 2 بازی را باخته. بنابراین اگر افغانستان در 24 بازی که قرار است انجام دهد با کشورهای مختلف 60% بازی را ببره، افغانستان مستقیما به جام جهانی 2023 را پیدا می کند. بنابراین این بازی، این برد به افغانستان بسیار مهم بوده و بازی روز پنجشنبه هم مهم است، چون اگر این سه بازی را افغانستان ببره که دو تاش برده، سه امتیاز دیگر در به دست میاره و در جدول به مقام دوم صعود می کند.
بله، خب تیم ملی کرکت افغانستان هم مثل تیم های ورزشی دیگر در یک حالت بی‌ثباتی به سر میبره. زیر کدام بیرقی تیم در حال حاضر بازی میکنه و به نظر شما اگر به مسابقات نهایی را پیدا کنه تحت کدام بیرق و چگونه به نمایندگی اسکی خواهد بود؟
در بازی های جهانی گذشته که در امارات متحده بوده، افغانستان، تیم افغانستان البته بیرق جمهوریت را داشت و سرود ملی را نواختند و شورای کرکت جهانی فعلا با بیرق جمهوریت و سرود ملی افغانستان کدام اشکال نداره و این بیشتر به این شاید ربط داشته باشه که نظام کنونی در کابل چگونه رابطه با جهان و جامعه جهانی داشته باشه و بعد از او شورای کرکت جهان شاید تصمیم خود را اتخاذ کنند در این مورد.
بله، ممنون و سپاس آقای هان. امیدوار هستیم که بر روز پنجشنبه باز هم شما را با خود داشته باشیم تا روی دور نهایی، البته دور سوم این مسابقه، برای بیننده ها معلومات بدیم. امیدواریم ویدیوها و برخی تصاویر هم از آزمایش، از تمرین ها و یا این رقابت ها داشته باشیم که با بیننده ها در میان بگذاریم. ممنون شما، تشکر. و این گونه در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. امیدوارم شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا و رجوع به صفحات ما را در رسانه های اجتماعی فراموش نکنید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.